چې دا یو بل خبري مجله پاتې ده، فرشته نگار غلي او په خندا دا خبري مجله
وړاندې کوي. تشکر نوریاس نوری، خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. در 45 روز گذشته عملیات در شهرهای بزرگ افغانستان به خصوص کابل افزایش یافته است. علت افزایش این عملیات چیست؟ همچنان افغانستان بازار ادویه های بی کیفیت پاکستان. همین مطالب در صدر مجله خبری ما قرار دارد، اما در آغاز همکارم امید مرزبان سرویس خبری را به شما پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید حملات انتحاری در شهرهای بزرگ افغانستان 68% افزایش یافتند. رئیس جمهور افغانستان از نماینده های مردم در شورای ملی خواسته است برای آوردن تغییرات اساسی و بنیادی در اداره های دولتی به او فرصت دهند. و 4 نفر به جرم قتل یک زن حامله پاکستانی به اعدام محکوم شدند. با سلام و شام بخیر، این هم تفصیل خبرها. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید حملات انتحاری در شهرهای بزرگ افغانستان 68% افزایش یافتند. این اداره علت افزایش این گونه حملات در شهرها را شکست شورشیان در جنگ رویارو با نیروهای امنیتی افغان میداند. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت:
چون در میدان نبرد تروریستان شکست خوردن، ناچار شیوه عملیاتی و تکتیکی خود تغییر دادن و بیشتر تمرکز عملیاتی خود بالای شهرهای بزرگ متمرکز ساختن. ولی حملات اخیر دشمن به خاطر جلب توجه رسانه‌های ملی و بین المللی و راه اندازی یک جنگ تبلیغاتی به ضد شهروندان کشور میباشند.
صدیقی افزود که با وجود افزایش حملات در شهرها، خشونت‌ها به طور کل در افغانستان کاهش یافتند. گزارش را در این باره تا لحظات بعد می‌شنوید. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی از نماینده‌های مردم در شورای ملی خواسته است برای آوردن تغییرات اساسی و بنیادی در اداره‌های دولتی به او فرصت دهند. آقای غنی این سخن را امروز در دیدار با نماینده‌های قندهار، هلمند، اروزگان، زابل و دایکندی گفت. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور آمده است که آقای غنی میگوید پس از این از قراردادهای بزرگ شخصا نظارت خواهد کرد. اشرف غنی وعده کرده که در ظرف 6 ماه یک برنامه گسترده را برای حل مشکلات در عرصه های احداث سرک ها و بندهای برق آغاز خواهد کرد. حکومت افغانستان از مرگ 728 نفر در نتیجه حوادث طبیعی در 7 ماه گذشته خبر می‌دهد. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان امروز گفت در این جریان 104 نفر دیگر زخمی شدند. دایم کاکر رئیس این اداره امروز در کابل گفت بیش از 1000 خانه نیز در نتیجه سرازیر شدن سیلاب تخریب شدند. با فرا رسیدن فصل زمستان احتمال وقوع حوادث طبیعی دیگر نیز در افغانستان وجود دارد. ادامه خبرها. 4 نفر به جرم قتل یک زن حامله پاکستانی به اعدام محکوم شدند. این افراد خویشاوندان بانویی هستند که در نتیجه آنچه یک قتل ناموسی خوانده می شود کشته شد. یک مقام محکمه گفت پدر، 2 برادر و کسی که گفته می شود شوهر قبلی فرزانه اقبال است به جرم قتل این بانو به اعدام محکوم شدند. به گفته محکمه آنها فرزانه اقبال را در پیشروی ساختمان یک محکمه در شمال شرق پاکستان با سنگ و خشت کشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت آماده همکاری با ایالات متحده آمریکا است در صورتی که واشنگتن به منافع مسکو احترام بگذارد و از مداخله در امور روسیه خودداری کند. پوتین گفت آماده است در عرصه‌های مختلف با آمریکا همکار باشد، اما به اساس اصول احترام متقابل و منافع همدیگر. رئیس جمهور روسیه امروز در کرملین با سفیران کشورهای دیگر از جمله سفیر جدید ایالات متحده آمریکا دیدار کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا فردا در یک سفر 2 روزه وارد اوکراین می شود. جفری پیات سفیر آمریکا در کیف در صفحه توییتر خود نوشته است که این یک سفر کاری جو بایدن خواهد بود. بایدن در حالی با اوکراین می رود که تنش ها میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه ادامه دارند. انتظار می رود بایدن با آرسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین و پترو پروشنکو رئیس جمهور این کشور دیدار کند. معاون رئیس جمهور آمریکا پس از اوکراین به ترکیه می رود. یک سخنگوی منطقه خودمختار کردستان عراق میگوید یک انتحار کننده بم عراق همراه داشت در نزدیک دفتر مرکزی حکومت محلی در شهر اربیل منفجر ساخت. حمزه حامد گفت این انفجار تلفات را هم در پی داشته، اما شمار دقیق قربانیان تا حال روشن نیست.
انفجر السيارة امام بناية محافظة اربیل قریب من نقطة التفتیش.
او میگوید بمی که در یک موتر کارگزاری شده بود در پسته امنیتی ساختمان دولتی شهر اربیل انفجار کرد. این انفجار شماری از محافظان امنیتی و شهروندان را کشته است. شاید 3 یا 4 نفر در این رویداد کشته شده باشند، اما شمار دقیق قربانیان تا به حال روشن نیست.
لحظه انفجار ربما 3 او 4 شهدا.
رسانه‌های محلی گزارش دادند که حداقل 4 نفر در این حمله کشته شدند. و سفر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به اتریش به تأخیر افتاده است. قرار بود کری در وسط همین هفته در مذاکرات بالای برنامه های هسته‌ای ایران در ویانا شرکت کند، اما حالا گزارش می شود که کری این سفر خود را تا پایان هفته به تأخیر انداخته است. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اواخر دیروز گفت کری 19 ماه نوامبر را در لندن سپری خواهد کرد و در 20 این ماه به پاریس خواهد رفت. به گفته ساکی، جان کری مشاوره با مقام های آمریکایی در واشنگتن و تیم های مذاکره کننده در ویانا را ادامه حد داد. غرب می خواهد فعالیت های هسته‌ای تهران را محدود سازد، اما ایران در تلاش آن است تا تحریم های وضع شده توسط غرب بالای این کشور را از میان بردارد.
ساعت 6:06 دقیقه شام است و شنونده رادیو آزادی هستید. اینم مطالب و موضوعات که در ادامه این مجله خبری میشنوید. ریاست امنیت ملی افغانستان علت افزایش حملات را در کشور چنین میگوید:
ولی حملات اخیر دشمن به خاطر جلب توجه رسانه‌های ملی و بین المللی و راه اندازی یک جنگ تبلیغاتی به ضد شهروندان کشور میباشند.
افغانستان، بازار ادویه های بی کیفیت پاکستان.
یا لاهوری سیاه فنسال اسلام و باتیست پیشاوری سیاه، اینی کمپانی هایی که هستن به صورت کل یا دوای هستن که دوای کیفیت درست نداره و اینجا هم کووید کنترل وجود نداره.
یک تن از دواسازان افغان بود. در نتیجه حوادث طبیعی در هفت ماه گذشته بیش از 700 تن در افغانستان کشته شدند. حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از حوادث طبیعی میگوید
ایجاب میکنه که ما در ساختارهایی که برای پاسخگویی با حوادث است تجدید نظر بکنیم.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. فرشته نگاست ما همکارم تای روشان در بخش تخنیک به شما سلام عرض میکند. ریاست امنیت ملی میگوید در 45 روز گذشته عملات انتحاری، راکتی، انفجاری و مسلحانه در شهرهای بزرگ کشور به خصوص کابل افزایش یافته است. مسئولان این ریاست میگویند شکست مخالفین مسلح در جنگ جبهه‌ای در مقابل نیروهای افغان سبب شده که آنان شیوه های عملیاتی و تاکتیکی خود را تغییر دهند و بر شهرهای بزرگ کشور تمرکز کنند. در این حال ریاست امنیت ملی از انجام 150 عملیات هدفمند و خاص بر ضد مخالفین مسلح در افغانستان خبر می‌دهد. شرح بیشتر در گزارش از جمشید عبیب‌زاده.
بانک ریاست امنیت ملی میگوید که در 1.5 ماه گذشته میزان حملات انتحاری، راکتی، ماین‌گذاری و مسلحانه مخالفین در سطح کشور کاهش یافته، اما تاکید دارد که در همین مدت زمان حملات مخالفین بر شهرهای بزرگ به خصوص کابل 68% افزایش را نشان میدهد. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که دلیل این افزایش در حملات انتحاری و انفجاری در شهرهای بزرگ تغییر شیوه های عملیاتی و تاکتیکی مخالفین مسلح بوده است. و گفته آقای صدیقی پس از آن که نیروهای افغان در جنگ جبهه‌ای مخالفین مسلح را با شکست روبرو ساختند، آنان در تاکتیک عملیاتی خود تغییر آوردند.
چون در میدان نبرد تروریستان شکست خوردن و تحت فشار بسیار قوی رهبری خود قرار گرفتن، ناچار شیوه‌های عملیاتی و تاکتیکی خود تغییر دادن و بیشتر تمرکز عملیاتی خود بالای شهرهای بزرگ متمرکز ساختن. دشمن بر پایتخت افغانستان همیشه تمرکز ویژه مخربانه داشته، ولی حملات اخیر دشمن به خاطر جلب توجه رسانه‌های ملی و بین المللی و راه اندازی یک جنگ تبلیغاتی به ضد شهروندان کشور میباشند.
آقای صدیقی همچنان گفت که در 2 ماه گذشته ریاست امنیتی ملی 150 عملیات هدفمند و مؤثر را که در آنها ده‌ها تن از مخالفین مسلح کشته و بازداشت شده نیز در سراسر افغانستان را اندازی کرد. به گفته وی نیروهای افغان توانسته‌اند که همکنون جنگ جبهه‌ای مخالفین مسلح را از 22 ولایت به 6 6 ولایت افغانستان کاهش بدهند. در این حال آقای صدیقی میگوید که همکنون مخالفین مسلح به 3 دسته تقسیم شده اند. به گفته وی برخیشان به این باورند که ملا عمر رهبر گروه طالبان دیگر زنده نیست و ملا اختر محمد منصور به جای وی دوستان خود را در پست‌های مهم مقرر می‌کند. این اظهارات در حال مطرح می‌شوند که اخیراً حملات انتحاری، انفجاری و راکتی در شهرهای بزرگ به خصوص کابل افزایش یافته و در آنها ده‌ها تن کشته و زخمی شده‌اند. در این حال سخنگوی ریاست امنیتی ملی می‌گوید که به هدف بهبود وضعیت امنیتی در کشور به زودی استراتژی ملی امنیتی افغانستان از سوی شورای امنیت ملی تدوین می‌گردد. حسیب صدیقی در این مورد گفت:
این استراتژی اولویت بندی های تهدیدات به منافع ملی و مردم کشور، شیوه استفاده از نیروهای امنیتی و حدود و صلاحیت های نیروهای امنیتی را تعیین خواهد کرد. همچنان مطابق ضرورت روز به نیازمندی های نیروهای امنیتی نیز رسیدگی خواهد شد که این کار مؤثریت، کیفیت و قدرت نیروهای امنیتی را به هدف بهبود وضعیت امنیتی بیشتر خواهد ساخت.
این در حالی است که شماری از کارشناسان امنیتی و نظامی همواره تاکید کرده اند که باید به خاطر بهبود امنیت در افغانستان یک استراتژی وسیع امنیتی ترتیب شود، اما تا حالا روشن نیست که چه وقت چنین یک استراتژی ترتیب و در افغانستان عملی می‌گردد.
قرار است فردا در برنامه امواج آزادی از ساعت 3 الی 5 نیز روی افزایش حملات در شهرها به صورت بگیرد. شما میتونید در این برنامه اشتراک کنید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
افغانستان بازار ادویه‌های بی‌کیفیت پاکستان. نیمی از این دواها قاچاقی و بی‌کیفیتند. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که نیمی از ادویه‌ها در افغانستان به صورت قاچاقی از پاکستان وارد می‌شوند و یا هم با معیارهای خیلی پایین در آن کشور تولید می‌شود. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان با نشر این گزارش می‌گوید بیش از 300 شرکت کوچک در پاکستان برای افغانستان ادویه بی‌کیفیت تولید می‌کند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در مورد.
از دست فروشان تا ادویه فروشی های بزرگ در افغانستان بیشتر متکی به دواهای وارداتی بخصوص ادویه های پاکستانی اند. داد و ستد بازار ادویه افغانستان سالانه به بیش از 800 میلیون دلار میرسد که در مقایسه با گذشته افزایش چشمگیر را نشان میدهد. اما با افزایش در کمیت، کیفیت در ادویه های وارداتی خیلی پایین آمده است، بخصوص دواهایی که از پاکستان وارد می شوند. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان روز چهارشنبه با نشر یک گزارش گفت در حدود نیمه از ادویه ها به صورت قاچاقی وارد می شوند و یا هم در شرکت های غیر معیاری پاکستان تولید می شوند. احمد راشد بهروز رئیس اجرایی این اداره بر رادیو آزادی گفت یکی از عوامل قاچاق موجودیت فساد اداری در گمرک های افغانستان است و دلیل دوم فرمایش ادویه بی کیفیت از سوی وارد کنندگان به حساب می آید.
قسمت زیادی از ادویه در کشور همسایه ما پاکستان تولید می شوند و اینا مارک های خاص را همراه خود دارند که صرف برای صادرات برای افغانستان است. در این زمان متاسفانه مشکل دیگه هم است که کنترل از بازار است که از این نگاه هم وزارت محترم صحت عامه کمکاریشان مشهود است. اینا وزارت بسیار خوب روی این پروسه ندارند.
به گفته رئیس اجرایی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان، کیفیت ادویه در کشور در سطحی است که تفاوت نرخ عین دوا ده‌ها برابر است. آقای بهروز این را مسئولیت وزارت صحت عامه می‌داند تا کنترل دقیق روی کیفیت ادویه ها داشته باشد. وزارت صحت عامه افغانستان در این حال می‌گوید روی بازار کنترل دارد اما نمی‌تواند جلوی قاچاق ادویه را بگیرد. کنشکا ترکستانی سخنگوی وزارت صحت بر رادیو آزادی گفت کنترل آنها به صورت دقیق از بازار ادویه افغانستان صورت می گیرد.
دواخانه ها، درمانتون ها، شرکت ها و بعضا هم ذخیره‌گاه ها تفتیش می شن و در جریان تفتیش اگر ما سر بخوریم به همچه ادویه یا بی کیفیت باشه یا هم از راه‌های غیر قانونی وارد کشور شده باشه ضبط می شن.
پایین بودن کیفیت ادویه در افغانستان باعث شده تا افغانها برای معالجه به کشورهای خارجی رو آورند. شاید دور از امکان نباشد که گفته شود روزانه ده ها تن برای معالجه به پاکستان، هند و سایر کشورها می روند زیرا خدمات صحی در افغانستان خیلی پایین است. بانک وزارت صحت عامه افغانستان میپذیرد که جلو قاچاق ادویه را گرفتن نمیتواند برای اداره جدید افغانستان. این یک آزمون بزرگ است که خدمات صحی را معیاری سازد، زیرا هر افغان با رفتن برای معالجه به بیرون از کشور هزاران افغانی مصرف میکند و کشورهای میزبان شاید به میلیون ها دلار از این ناحیه نفع برده باشند. مردم میخواهند تا نیازمندی های اولیه در مناطق دورافتاده و خدمات صحی معیاری در پایتخت و سایر شهرهای بزرگ فراهم شود تا با این وسیله از سرگردانی آنها برای مراجعه دروازه های امسایه ها جلوگیری شود.
گزارش بود در مورد ادویه های بی کیفیت. در این رابطه نظریات برخی از باشندگان کابل را میشنویم.
خب ما مصطفی یکی از فارماسای کشور کابل دوخانه ها هستن. قلمایی که به شکل کل قلمای اصلی نیستن، قلمای کمپانی لوکال هستن. اونو کمپانی که فنسال به شکل قاچاق می دواشن، یا لاهوری سیا فنسال اسلام و باتیستا پیشاوری سیا، این کمپانی هایی که هستن به صورت کل یا دوای هستن که دوای کیفیت درست نداره و اینجا هم کووید کنترل وجود نداره، چون به شکل قاچاق می وقتی قاچاق دارن میگه طبعا که کیفیت چون پایین تر است، به شکل خلطگی و دوسگی فروخته میشه دوا. باید اول فساد از بین بره. در صورتی که فساد اینجا هست هیچ نمیشه.
من دکتر عبدالمجیب وسیل متخصص جلدی هستم. دوا با کیفیت های مختلف میه. اینطور از کمپانی هایی که سپورترش یک کسی است که او از اعتبار قوی برخوردار است، هیچ وقت دوای خراب را وارد نمی کنه. کمپانی هایی که یک جای یک گوشه در یک حالتی که اونجا مناطق گوشه نشین باشه، ورود اشخاص چیز نباشه، کنترل وجود نداشته باشه، اونم دوای بی کیفیت هم میسازن.
در هفت ماه گذشته 728 تن در سراسر افغانستان در نتیجه حوادث طبیعی کشته شدند. اکنون رئیس اجرایی حکومت افغانستان تاکید میکند تا در راستای کاهش خطرهای ناشی از حوادث طبیعی اقدامات اساسی صورت بگیرد. عبدالله عبدالله این موضوع را روز چهارشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز بین المللی کاهش خطرهای حوادث طبیعی در کابل گفت. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در مورد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید نیاز است تا در ساختارها برای پاسخگویی به حوادث طبیعی تجدید نظر صورت گیرد. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز بین المللی کاهش خطرات حوادث طبیعی در کابل گفت اتخاذ اقدامات به هدف کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی یکی از اولویت های کاری حکومت وحدت ملی است. وی گفت برای حل مشکلات در این خصوص باید راه حل های اساسی جستجو شود.
در راستای کاهش خطرات حوادث طبیعی و حوادث اقدامات اساسی صورت ایجاب میکنه که ما در ساختارهایی که برای پاسخگویی با حوادث است تجدید نظر بکنیم. برای همه این مشکلات در ماها و سالهایی که در پیش رو داریم انشاءالله رایل های اساسی جستجو شود.
آقای عبدالله از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای کمک کننده خواست تا در راستای ایجاد و تقویت ساختارها در بخش مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان را کمک کنند. وی افزود به هدف جلوگیری خسارات ناشی از حوادث طبیعی باید تدابیر لازم قبل از وقوع حوادث اتخاذ گردد. این در حال است که به اساس معلومات اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در هفت ماه اول سال جاری هجری خورشیدی بیش از 700 تن در ولایات مختلف کشور در نتیجه حوادث طبیعی کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. اما بان هم این اداره از آمادگی ها به هدف جلوگیری از خطرات ناشی از حوادث طبیعی در زمستان پیشرو اطمینان می‌دهد. محمد دائم کاکر رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان می‌گوید که نبود بودجه کافی سبب شده تا آنان نتوانند اقدامات پیشگیرانه را به هدف جلوگیری از خطرات ناشی از حوادث طبیعی اتخاذ کنند.
تا جایی که توانمندی دولت افغانستان است و بودجه‌ای که بر ما می‌ده و بودجه‌ای که مؤسسات مختلف داره، ما ان شاءالله می‌تونیم که یک اندازه بسیار زیاد به یک فیصدی زیاد حتی بیشتر از سال گذشته مجرد. ما پول کافی نداریم که پیش از پیش ما تمام امکانات بگیریم.
شماری از آگاهان مسائل محیط زیست میگویند به هدف جلوگیری از خطرات ناشی از حوادث طبیعی باید طرز العمل های جدید و تدابیر از قبل سنجیده شده ایجاد و روی دست گرفته شود. آنان تاکید میکنند که نقاط آسیب پذیر در کشور باید شناسایی و برنامه های لازم در آن بخش ها تطبیق گردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
نماینده خاص و رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید عدالت اجتماعی از سوی سرمایه‌داران در افغانستان نقض شده است. احمد ضیا مسعود این اظهارات را امروز در نشست گزارشدهی وزارت شهرسازی از کارکردهای این وزارت مطرح ساخت. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
نداشتن سرپناه مشکل دردسرساز برای شماری از افغان هاست. نماینده خاص رئیس جمهور غنی در امور اصلاحات و حکومتداری خوب نیز این مشکل را نگران کننده خوانده و بر حل آن تاکید می کند. احمد ضیا مسعود می گوید در حالی که در دیگر کشورهای جهان یک فرد تنها حق خریداری یک خانه را دارد، اما در افغانستان دیده می شود که یک سرمایه‌دار چندین خانه را به قیمت گزاف خریداری کرده است. آقای مسعود که در نشست گزارشدهی از کارکردها و برنامه‌های وزارت شهرسازی سخن می‌زد، کارکردهای این وزارت را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید که این وزارت باید جلوگیری از نقض عدالت اجتماعی را در اولویت‌های کارش قرار دهد.
تحقیق ماسترپلان به شکل واضح و متأسفانه در شهرهای بزرگ چیزی دیده نمی‌شود. در قسمت پلان‌های تحصیلی هم می‌بینیم که هر سکتور شهری در هر جایی که باید منطقه‌شان باشه، مثلا منطقه تجارتی علیحدہ باشه، منطقه صنعتی علیحدہ، در کابل ما که مرکز سیاسی ما از مرکز شهری ما که این گپای مراد یا قیمتایی که شما می‌بینه 70000 داد، اما کسی که باز عایدش بسیار داد پایین است. مشکل از این است که کسایی که در شیرپور خانه‌های بسیار لوکس دارن، دو سه خانه دانستن که بخرن، عدالت تامین نمی‌شه.
سال هاست که بسیاری از باشندگان کابل و ولایات افغانستان به خصوص مامورین دولت که با حقوق ماهانه دولتی نیازهای خانواده هایشان را فراهم می سازند از نداشتن سرپناه شکایت دارند. نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در پیوند به این که در این همه سالها شماری از مردم بدون سرپناه به سر می برند تاکید می کند که باید در چند سال آینده باشندگان کشور بدون سرپناه نباشند. در همین حال سرپرست وزارت شهرسازی از چالش های جدی در برابر این وزارت سخن می زند و برای جلوگیری از مداخله کسانی که به باور این وزارت حمایت بزرگ سیاسی دارند، ایجاد هماهنگی میان شاروالی ها و این وزارت و ساختن پلیسی واحد برای ساحات غیر پلانی، سفارش هایی را به آقای مسعود مطرح می کند. حسن عبداللهی سرپرست این وزارت:
حمایت شما باشه که حکومت شهری یک دست باشه، یک پاسخگو پیدا شده، انشاءالله ما و شما به اهداف خود میرسیم و من مطمئن هستم که همونطور که شما فرمودین یکی از امیدهای مردم افغانستان و مردم کابل بحث دیسه.
وزارت شهرسازی میگوید که این وزارت در نظر دارد تا سالانه 10000 مسکن را برای مردم بی سرپناه کشور ایجاد کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
لوید رسید نیروهای پاکستان میگوید فعالیت‌های تحریک‌آمیز این در سرحد با پاکستان مبارزه اردوی پاکستان علیه شورشیان در سرحد افغانستان را متاثر می‌سازد. جنرال رایل شریف این موضوع را در دیدار با مقام‌های ارشد نظامی آمریکا در واشنگتن مطرح کرده است. بیشتر در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
انتقاد مقام‌های نظامی پاکستان از هند تازه نیست. حلقات نظامی در پاکستان بارها از هند انتقاد کردند. این بار یک مقام ارشد نظامی پاکستان گفته که تجاوز هند بر خاک کشورش سبب می‌شود تا مبارزه نیروهای پاکستان علیه شورشیان در سرحد افغانستان متاثر شود. جنرال راحیل شریف لویدریستیز نیروهای پاکستان میگوید فکر میکردند که سرحد پاکستان با هند آرام است و بنابراین حدود 150000 سرباز را در سرحد افغانستان جا به جا ساختند. اما آنچه جنرال شریف فعالیت‌های تحریک آمیز هند میخواند به گفته او حالا در سرحد ادامه دارد. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود به بی بی سی گفته است که اردوی پاکستان به آمریکایی‌ها گفته که در خط کنترل میان هند و پاکستان نیروهای هندی به طور دوامدار به سوی پاکستان تیراندازی می کنند. جنرال شریف می گوید در صورت ادامه این تخطی هند نیروهای پاکستان نمی توانند در جهت سرکوب شبکه القاعده و دیگر گروه های تندرو گام های مؤثر بردارد. مشخص نیست که مقام های آمریکایی پس از شنیدن این سخنان لویدریسیز پاکستان چه تبصره کردند، اما تعدادی از کارشناسان به این باور هستند که واشنگتن نمی‌خواهد در جنجال میان هند و پاکستان در چنین مواقع دخیل شود. نصرالله استانگزای کارشناس افغان باور دارد که پاکستان همیشه تلاش کرده تا از مواقع حساس استفاده کند و جهت بدست آوردن کمک های مالی از غرب به شمول امریکا بهانه تراشی کند.
این بار لوی دریستیز پاکستان می خواهد که از انگشت افکار واشنگتن بگیرد، به این معنا که امریکایی ها را تشویق می کند تا دو کار را انجام بدهند، یا دشمن استراتژیکشان هند را تحت فشار قرار بدهند تا با افغانستان علیه گروه های تروریستی و افراطی مبارزه مشترک کند، و یا یک موافقت نو را در مبارزه علیه افراطیت امضا کند تا امتیازات جدید مالی و معنوی حاصل کند.
بر اساس گزارش ها خشونت ها در خط کنترل میان هند و پاکستان در این اواخر زیاد شده است. گفته شده در تبادل آتش میان نیروهای سرحدی دو کشور شماری از افراد دو طرف نیز کشته و زخمی شدند. لوی دریستیز پاکستان درباره این خشونت ها با مقام های ارشد نظامی آمریکا در واشنگتن صحبت کرده است. جنرال شریف قرار است ناوقت امروز با اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا نیز دیدار کند.
حکومت محافظه‌کار استرالیا از این تصمیمش دفاع نموده است که بر اساس آن به مهاجرینی که از اندونزی به استرالیا می روند اجازه ورود داده نمی شود. هدف اصلی این اقدام جلوگیری از ورود مهاجرین افغان، پاکستان و ایرانی به استرالیا خوانده شده است. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر.
حکومت استرالیا اعلان کرده است آن هدف پناهجویانی که از اول ماه جولای امسال به بعد در اداره مهاجرین ملل متحد یا UNHCR راجستر شدند، اجازه رفتن به استرالیا را ندارند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، استرالیا به آن هدف پناهجویان اجازه ورود می دهد که قبل از این میعاد ثبت نام کرده باشند، ولی این کشور در این حال تعداد کسانی را هم کاهش داده است که از دیر به این سو با امید رفتن به استرالیا در اندونزیا منتظر بودند. سکات مارسن وزیر مهاجرین استرالیا میگوید قانون جدید به هدف جلوگیری از ورود مهاجرین افغان، پاکستانی و ایرانی نافذ شده است که از اندونزیا به استرالیا می روند. موریسون امروز گفت قاچاقبران به هدف رساندن مهاجرین به استرالیا این پناهجویان را نخست به اندونزیا میبرند. وزارت خارجه اندونزیا گفته است یگانه راه جلوگیری از قاچاق انسان موجودیت یک پالیسی همه جانبه است که در آن مشخص شده باشد که این پناهجویان از کدام کشورها میآیند، از کجا میگذرند و به کجا میروند. مایکل تین، سخنگوی وزارت خارجه اندونزیا میگوید آنچه روشن است این است که این پالیسی استرالیا است و از سوی آنها اجرا می شود. وی میگوید اگر این اقدام استرالیا منتج به باقی ماندن پناهجویان در اندونزیا شود، جاکارتا نیز در زمینه اقدام خواهد کرد. استرالیا و اندونزیا سه ماه پیش همکاری های نظامی و استخباراتی با همدیگر را دوباره از سر گرفتند. روابط بین دو کشور قبلاً به دلیل اتهام جاسوسی به رئیس جمهور سابق سوسیلو بامبانگ اودیهون و همسرش و دیگر مقامات بلند رتبه اندونزیایی برای چند ماه به تیرگی گراییده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
4 نفر به جرم قتل یک زن حامله پاکستانی به اعدام محکوم شدند. این افراد خویشاوندان بانویند که در نتیجه آنچه یک قتل ناموسی خوانده می شود کشته شد. جزئیات بیشتر از امید مرزبان.
فرزانه اقبال 25 سال داشت و حامله بود. او در یک جاده مزدحم در بیرون یک محکمه شهر لاهور با سنگ و خشت لت و کوب شد. فرزانه در نتیجه زخم‌هایی که برداشته بود درگذشت. امروز محکمه عالی لاهور پدر، دو برادر و کسی را که گفته می‌شود شوهر قبلی فرزانه اقبال است به جرم قتل این بانو به اعدام محکوم کرد. متهم پنجم هم برادر فرزانه بود و به 10 سال حبس محکوم شد. فرزانه و شوهرش محمد اقبال در ماه می به محکمه لاهور رفته بودند تا بر ضد ادعایی که خانواده فرزانه بر علیه محمد اقبال کرد بود از خود دفاع کنند. این خانواده محمد اقبال را به اختطاف فرزانه متهم کرده بود. علت قتل هم مخالفت خانواده فرزانه با ازدواج او خوانده شده است. ادعا شده که هنگام لت و کوب ادعا شده که هنگام لتوکوب فرزانه با خشت و سنگ چند مامور پلیس در محل حضور داشتند اما دخالت نکردند. اما پلیس لاهور حضور ماموران پلیس در جریان حادثه را تایید نمی کند. قتل فرزانه اقبال عکس‌العمل های را در سراسر پاکستان برانگیخته است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان می گوید در سال 2013 869 مورد قتل ناموسی در این کشور ثبت شده است. اما فعالان حقوق بشر می گویند رقم اصلی قتل های ناموسی در پاکستان بیشتر از این است. گروه های مدافع از حقوق بشر همچنان ادعا دارند که در برخی موارد کسانی که در پاکستان با زنان خشونت می کنند به درستی مجازات نمی شوند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم و اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید.